بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که توفیق شد در این جلسه بحث اخلاق بعد از ماه مبارک رمضان خدمت دوستان برسیم. انشالله که طاعات و عبادات و اذکار و توسلات در این ماه پرخیر و برکتی که پشت سر گذاشتیم، مرضی رضای خدای متعال و مورد لطف و عنایت و توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله قرار گرفته باشد، انشالله ذخیره‌ای باشه برای قبر و قیامت و دنیا و عقبای همه ما و شما. انشالله که ادامه سال تحصیلی رو تا این مدت کوتاه باقی مانده به اتمام سال تحصیلی رو با قوت و با انرژی و با نشاط دوستان دنبال بکنند و انشالله با توشه علمی خوب و با یک شرایط بهتری مهیای ورود به دوره‌های بعدی باشند. بحثی رو که خدمتون شاید جلسات آخر داشتم در خصوص بحث اخوت بود و موضوع اخوت، یه ترسیمی رو پای تابلو کردم خدمتون در خصوص جایگاه و اهمیت نظام اخوت. یک خطی دقت بکنید، کل تصویر بحث رو یک بار دیگه خدمتون میگم که ما بحث رو از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم. فرمودن که ولایت مقوم انسانیته. این جمله رو درش دقت بکنید که ولایت مقوم انسانیت. امام می‌فرماید که ولایت صورت برای ماده اولای انسانیت. اون برادرایی که فلسفه و منطق خوندن میدونن که یک نسبتی بین ماده و صورت وجود داره. وقتی که این صورت تطبیق پیدا میکنه بر ماده اولا و اون تشخص و هویتی که اون ماده باید پیدا بکنه در قالب این صورت به فعلیت میرسه. به یک تعبیری ماده اولا فعلیت نداره و قوه محضه. وقتی که این صورت با این ماده عجین میشه، از این بالقوه بودن خارج میشه، به فعلیت میرسه. یعنی ولایت عامل به فعلیت رساندن انسانیت انسانه. یعنی وقتی ولایتی نباشه، انسانیت انسان اساساً به فعلیت نمیرسه و این انسان که ان این که صرفاً در حد یک استعداد محض باقی میمانه. یک نکته. نکته دوم، حالا این جمله رو امام میفرمایند، یه جمله هم مرحوم علامه طباطبایی دارن که میفرمایند ولایت جزء اخیر علت انسانیت انسانه. حالا جزء اخیر علت چه جایگاهی داره در تحقق معلول؟ اینو دیگه همه تون خوندید. فقدان جزء اخیر علت، علت تامه است برای عدم تحقق معلول. یعنی اگر جزء اخیر علت رو بردارید، خود این میشه علت تامه که معلول شما محقق نشه. ولایت جزء اخیر علت انسانیت. اگر ولایت باشه انسان میشه انسان، اگر این ولایت نباشه انسان انسان نمیشه. این بیان علامه، اون هم بیان امام. دوباره فرمودن که مقوم خود مسئله ولایت چیه؟ ایمانه. همه جا طرف ولایت و مقوم ولایت ایمانه. الله ولی الذین آمنوا، یعنی کسی تحت این ولایت قرار میگیره و فعلیت پیدا میکنه ولایتش که در منظومه و نظام ایمانی باشه. اگر کسی در منظومه و نظام ایمانی بود ولایتش به فعلیت میرسه. خود ولایت عامل فعلیت انسانیه، ایمان عامل فعلیت ولایت. هر چقدر اشتداد ایمان بیشتر میشه، اشتداد ولایت بیشتر میشه. کاملترین مراتب ولایت در کاملترین مراتب ایمانه. ایمان از یک مرتبه خیلی ابتدایی و اولیه شروع میشه تا یک مرتبه خیلی متکامل. از ایمان تصدیقی داریم تا ایمان تسلیمی. ایمان تصدیقی و ایمان اذعانی و ایمان قلبی تا ایمانی که از مرتبه جوانه منتشر بشود در جواره، در جواره ایجاد انبعاص بکنه برای تسلیم عملی و حقیقی. ولایتم به همین تناسب تقویت میشه. یه ولایت حد اقلی میشه تا ولایت حد اکثری. هر جا هم ایمان زائل میشه ولایت زائل میشه. هر جا کاری منافی ایمان اتفاق میفته، بعضی از معاصی داریم که گفته میشود این معصیته امکان نداره شما در حینی که به خدا مؤمنید در همون حین معصیت خدا را هم بکنید. امکان نداره در حینی که به خدا مؤمنید در همون حین به خدا مؤمن نباشید و خلافش عمل بکنید. تناقض هستم، بگید که من یه چیزی رو در همون حینی که قبول دارم قبول ندارم، هم قبول دارم هم قبول ندارم. این میشه مثل معصیت و ایمان. حینی که انسان معصیت میکنه ایمانش مزمحل میشه. حینی که معصیت میکنه، شما دارید میرید، بعد مثلا یه چرا خاموش میشه، یه چاهی چاهو نمیبینید، توی چاه میفتید. اگر چراغ روشن بشه شما این چاهو ببینید، توی چاه نمیفتید، چون عقلتون، دلتون، وجدانتون، تجربتون، عرفتون داره میگه که توی چاه میفتید صدمه میخورید، لطمه میخورید. انسان وقتی در یک چاه معصیت میفته که شیطان چه کار میکنه؟ زین لهم الشیطان و سوء اعمالهم. شیطان باید تزیینش کنه اونجا رو تا انسان بگه که مشکل نداره، که خوبه، که یا حالا خیلی مسئله نداره، درست میشه، و یه تزیینی صورت بگیره تا اینکه انسان حرکت بکنه. پس دوباره خود مقوم ولایت ایمانه. به اندازه ای که ایمان از ایمان تصدیقی تبدیل میشه به ایمان تسلیمی، یا به یه تعابیر دیگری در روایات از ایمان مستودع، شما ارتقاء پیدا میکنید به ایمان مستقر. از ولایت مستودع ارتقا پیدا میکنید به ولایت مستقر. چرا یه عده ای ولایتشون از دست رفت؟ ولایتشون از دست رفت از زمان صدر اسلام تا امروز ما. یه ولایتی داشتن، خدا رو تحت ولایت بودن، بعد پیامبر رو تحت ولایتش بودن، بعد این ایمانت آروم ولایت از دست رفت، ولایت مستقر نبود. اگر ولایت استقراری بود نه ولایت مستودع، این باقی میماند. در خود انقلاب ما همینطور شد، یه عده ولایتشون ولایت آریه‌ای بود، ولایت مستودع بود، خیلی هم به مراتب بالایی هم رسیدن در نظام و در، ولی ولایتشون ولایت مستقر نبود، از دست رفت. این خیلی خطرناکه ها، این جزء مخاطرات و تهدیداتیه که همه نوع ما رو تهدید میکنه. خب این هم یک مرحله. بعد حالا مقوم خود این ایمان، ایمانی که مقوم ولایت شد، مقوم خود این ایمان چیه؟ ایمان تسلیمی مقوم اون ولایت و تسلیم و تجسیم و تجسم مقوم ایمانه. یعنی من عمل به ما یعلم، من عمل به ما یعلم، میخ نگه داشته ایمان عمله، عمل صالح. به اندازه‌ای که انسان ارزشش رو تبدیل میکنه به یه میخی که او رو میکوبه روی زمین، با عمل او رو مستقر میکنه، او خیمه خودشو با یه تنابی مستقر میکوبه روی زمین، این خیمه میمانه. وقتی که رهاس نکوبیده، با یه نسیمی هم که بزنه این خیمه و چارمیخش رو نکوبیده به زمین مستحکم، علل عرض ایمانش رو مستقر نکرده، به صورت تسلیمی، به صورت تجسیمی، تجسم. بذار میگن اخلاق یعنی دین مجسم، یعنی تجسم دین، تجسم دین. شما به دین وجود خارجی بدید، تجسم بهش بدید، تجلی بهش بدید، این تجسم دینی. و ببینید همه جا آمده آمنو و عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات. میگه آقا هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، دوتاش. این آمنو حسن فاعلیه و عمل الصالحات حسن فعلیه، دوتاش باید باشه. نه عمل الصالحات بدون حسن فاعلی کفایت میکنه بدون آمنو، و نه آمنوی بدون عمل الصالحات بدون حسن فعلی، پیش نمیبره، میشه جزء اخیر علت ها، که اگر مفقود شد میشه علت تامه برای عدم تحقق معلول. آمنو و عمل الصالحات، الذین آمنو و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. من آمن و عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. حیات طیبه، همه چی بر این، اصلا جا گرفتن در دل انسان ها، محبت به این بستگی دار. مقوم این ایمان چیه؟ مقوم شد عمل الصالحات، مصداق بارز تجسم دین. و عمل صالح چیه؟ فرمود که انما المؤمنون اخوتون. امام میفرماید که این ذیل آیه شریفه انما المؤمنون اخوتون، امام میفرماید که این انما که حصر کرده، معناش اینه که مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. دقت بکنید به جمله امام، مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. یعنی چه هویت ندارد؟ یعنی اگر که یه مؤمنی اخوتی نباشه، حالتش مؤمن نیست. مؤمن نیست یعنی چی نیست؟ بعد یه مرحله قبل‌تر، اهل ولایت نیست. اهل ولایت نیست، دوباره یه مرتبه قبل‌تر، انسانیتش کلن مخدوش میشه. این ترتیب و توالی رو ببینید که رفتیم جلو. میفرماید مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. هویت ایمانی شده مقوم ایمان. هویت اخوتی شده مقوم ایمان. که ایمان وقتی گفته می شود فلانی مؤمن است، یعنی چی مؤمن است؟ که مؤمن است. انما المؤمنون اخوه، فلانی مؤمن است. یه لیستی از حقوق مؤمنین وجود داره، اینا رعایت می کنه. یه بخشش حسن فعلیه، بخشش حسن فاعلیه. اینا رو که رعایت می کنه یعنی مؤمن است. اینا رو رعایت نکنه مؤمن نیست. بعد میگه این رعایت ها دو بخشه، این رعایت هایی که داره میکنه، یه بخش خود و دیگرانه، بین خود و دیگرانه، اون حقوقی که باید رعایت بکنه. این ناظر به کجاست؟ به انما المؤمنون اخوه. یه بخشی ناظر به دیگران و دیگرانه، نه من و دیگر، اصلا منی دیگه وجود نداره، دیگران و دیگران. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اصلا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، شما دیگه وسط این منازعه نیستید، شما اصلا بیرون از این منازعه اید. به تعبیری نه سر فیازید نه ته فیازید، اصلا دو نفرن با هم دعوا دارن. مثلا شما اینجا چی کاره اید که دو نفر با هم دعوا دارن؟ علی ظاهر میگه من کاره نیستم، که دو نفرن با هم درگیر شدن، با هم مسئله دارن. میگه این جور نیست، شما یه طرف دعوایید. میگه دعوای بین دو تا برادر مؤمن دعوای دو طرفه نیست، یه طرف سوم داره، همیشه یه طرف سوم داره. یه کسی که با این یکی از این دو طرف ارتباط داره، یا این رو میشناسه یا او رو میشناسه، یا دیده یا مواجه شده این صحنه رو، یه طرف سوم پیدا میکنه. همونطور که در نزاعها یه طرف سوم شیطانی همیشه وجود داره، یه طرف سوم شیطان همیشه وجود داره، یه طرف سوم رحمانی هم همیشه وجود داره تو این نزاعها. یه نماینده از طرف خدا وجود داره اینجا، ولو اینکه او هیچ طرف تنازع نیستا، ولی او هست. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اگر این کارو نکرد، که ان این که حتی اون بخش اولی آیه رو که انما المؤمنون اخوه رو، او رو حقش رو ادا نکرده و باید حقش رو ادا میکرد. خب شروع میشه مجموعی از حقوق اینجا. این ببینید این مبنا، بعد مجموعه از حقوق شروع میشه اینجا. که ان یغفر زلته. دو تا چیز خیلی قشنگ گذاشته کنار هم دیگه. میگه یه 30 تا حق داره تو این روایت، که للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا، یا للمؤمن علی اخیه المؤمن 30 حقا. تو بعضی روایات دیگه داریم که 7 حق رو بیان میکنه، بعضی روایات داریم 4 تا رو بیان میکنه، مختلف. سرجم ما نزدیک 300-400 تا روایت رو بررسی کردیم، سرجم ازش 50 تا حق در اومد. وقتی تقاطع گیری کردیم، مشترکاتش رو حذف کردیم، حدود 50 تا حق ازش در اومد. این 50 تا حق بعضیاش ناظر به حسن فاعلیه، بعضیش ناظر به حسن فعلیه. این که یه جا میگه ان یغفر زلته، یه جا میگه که ان یقبل معذرته، ان یغفر زلته ناظر به فعله، میگه زلتش رو خطاش رو ببخش. یه جاش ناظر به خود فرده، عذرش رو بپذیر، کاری به متعلق عذر نداره. اینجا می خود عذر رو فعلا با صرف نظر از متعلق عذر چی بوده، داره به چه دلیل عذرخواهی میکنه، او دلیلش رو کار نداریم، خود نفس عذر رو بپذیر. این طرف قضیه میگه اصلا کار نداریم به این که این فرده چی میگه، او خطاها رو میگه ببخشش. یه جا میگه خطاها رو ببخش، خطا اتفاقه، یه جا میگه عذره رو بپذیر. آقا شرط و شروطی بذاریم برای بخشش؟ میگه نه، تو وظیفت اینه که ببخشی. پر رو میشه، دوباره من میبخشم، او تکرار میکنه میگه ببخش. چند بار ببخشم؟ حد نگذاشته، عدد نگذاشته. او اتفاق خطایی که کرده کوچیکه یا بزرگه، ما به ازاش ببخشم، اندازش هم نگفته، ده ببخشش. بعدی بدآموزی نداره، دوباره قید نگذاشتی که بدآموزی داره، میگه ببخشش. دیگه چی مثلا شبهی به وجود میاد از این قبیل شبهات؟ مثلا ما بخواییم یه راه فرار پیدا بکنیم که نبخشیم، مثلا بگیم چه راه فراری داریم که نبخشیم؟ مثلا هی بگیم، ما بعض جلسات دوستانه گفتن هی دیدیم تقریبا هیچ راه گریزی از این قضیه تقریبا وجود نداشت که هی باید ببخشیم. حالا یه قیدی قیودی داره تو بقیه فقرهای روایت، قیودش رو میگه، یه قیودی داره. او یکی آره که میگه قید این میشن، یه جوری این عامو یه نحوه قیدی بهش میزنن، ولی خودش فی نفسه که داره مطرح میکنه میگه خطای برادر مؤمن تو ببخش. بعد خب اگر نبخشیدم چی میشه؟ او به من ظلم کرده، من مثلا او خطا کرده، او اشتباه کرده، اصلا من مظلوم واقع شدم اینجا، او به من جسارت کرد، مثلا به من اهانت کرد، خب او این جور برخورد کرد، این کارو کرد. انتهای روایت میگه که دو تا حق وجود داره، یه حق الناسی که به وجود میاد، یه حق بخشش. میگه یه حقی به وجود اومد، حقی که او به گردن تو پیدا کرد، یه حقی او به گردن تو پیدا کرد، حقی که او را ببخشی، این یه حقیه که او به گردن تو داره، از باب چی؟ اخوته. یه حقی تو به گردنش داری که مثلا یه تضییعی کرده، یه کاری کرده، او یه حقیه که باید ادا بشه، سر جای خودش روالش تعریف شده است. اگه مالی رو تضییع کرده، اگر اتفاق افتاد، اون سر جای خودش. یه حق دومی به وجود اومده از قبل قاعده اخوت، که این که تو او رو ببخشی. اگر او اون حق رو ادا نکرد، یه جور باید جواب بده. تو اگر این حق رو ادا نکردی، یه جور باید جواب بدی. بعضی از فقها گفتن که اگر شما این حق رو ادا نکردی، از ثواب حق بخشش محروم میشی. یه ثوابی مهیا شده بود برات، خب یه اجری مهیا شده بود، تو از این اجر الهی محروم میشی، ضرر میکنی. یه اتفاق بسیار. بعضی ها بالاتر گفتن اینجور نیست، این اجری که تو ازش محروم میشی به او فرد داده میشه، همون خطا کرده، هم تازه ماجورم هست در این کاری که کرده. تو میتونستی از این اجر استفاده بکنی، از این امتیاز، تو که از این امتیاز استفاده نکردی، امتیاز تضییع نمیشه، این امتیاز به طرف مقابل داده میشه که ازش دلجویی میکنن، میگن این باید تو رو میبخشید، نکردی این کار رو، اشکال نداره، خدا به تو این اجر و مزد و پاداش به تو میده. انتهای روایت پیامبر اینو میگه. کل حقوق اینجوری شروع میشه، یا مثلا توی این حق ان یقبل معذرته، میگه عذرش رو بپذیر. میگه عذرش رو بپذیرم، او داره بهونه میاره. باش، داره عذر میاره دیگه، به دیده عذر بپذیرش. ولی خیلی عذرش آبکیه، اصلا موعد خیلی عذر نیست یه چیزی که داره میاره. بعد تو روایت میگه که ای که خوبه، میگه که اگر برادر مؤمنت، عذرشی که باید بپذیری جداست. اگه دیدی عذرش ضعیفه، یه عذر قوی تری براش بساز خودت. خودت براش عذر بساز، عذر بتراش براش. بگو اتفاقا من به نظرم تو فقط نکتت این نبوده که این مسئله داشتی، یه مشکل دیگه هم داشتی، خودت بذار تو دهنش که اصلا عذرت قوی تر از این چیزی که داری میگی. میگه عذرشه که تضعیف نکن هیچ، بلکه یا عذر دیگری هم خودت یکم عذرشو تقویت بکن که دلگرمش بکن که عجب عذری من داشتم و چقدر عذرم قوی بوده. حالا یه طرف تازه یکم جلوتر میره، میگه اصلا اگر عذر نداشت، عذر براش بساز. اگر اومد گفت آقا من اینجور شده، عذری هم ندارم، گفت ما عذر داری، عذر براش درست کن، احساس نکنه بدون عذر ازش گذشتی، احساس کنه عذر داشته، حواسش نبوده تو براش عذر درست کردی. دیدید مدل برادرایی که رسائل مکاسب خوندن، این مدل عجیب شیخ انصاری رو دیدن. شیخ انصاری وقتی میخواد اشکال مستشکل رو جواب بده چه کار میکنه؟ میگه آقا اتفاقا این اشکالی که تو کردی درسته، میشه دو تا دیگه اشکالم بهش اضافه کرد. اول اشکال تقویت میکنه، از همون اول نمیگه که این چه اشکال آبکیه تو داری میکنی، این اشکال اصلا نه، میگه این اشکال اتفاقا میشه دو تا نکته دیگه هم اضافه بهش کرد، یه دو تا سه تا چهار تا پنج تا اشکال دیگه هم بهش اضافه میکنه. بعد آخرش میگه جواب داره، میگه جواب داره، این پنج تا اشکال جواباش اینه. اول تقویت میکنه اشکال، جواب میده. آقا میگه که میگه یه عذر دارم، تو دو تا سه تا چهار تا عذرم اضافه کن. نداره، عذر براش درست بکن، عذر براش درست بکن. میگه نذار برادر مؤمنت شخصیتش شکسته بشه، نذار تضییع بشه شخصیتش، نذار کرامتش شکسته بشه، نذار عزتش شکسته بشه. این نظام اخوت یک مسئله خیلی اصلی رو میخواد حل بکنه، مسئله عزت و کرامت انسان رو میخواد حل کنه. چون عزت و کرامت انسان محور اخلاق اسلامی و اخلاق هم محور انسانیته. شما اخلاق رو از انسان بگیرید، از انسان اخلاق رو بگیرید، انسان بی اخلاق هیچیش نداره دیگه، هیچی براش باقی نمیمونه، انسانی که اخلاق رو ازش بگیرید. شما عزت و کرامت رو اگر یک کسی از کسی بگیرید، فلواقع چی رو ازش گرفتید؟ اخلاق را ازش گرفتید. چون اخلاق محور و پایش کرامت انسانه. اگر یک کسی رو کرامت رو ازش گرفتید، جنبه حیوانیش قوی میشه، متوحش میشه، اصلا نمیتونه با مدنیت واقعی ارتباط برقرار بکنه. لذا یکی از کارهای خیلی زشت و بدی که نظامهای استکباری انجام میدن، کرامت جوامع رو میشکنن، عزت جوامع رو میگیرن. از یه جامعه کرامت و عزتش رو بگیرید، اون جامعه دیگه هیچ هویت اخلاقی نداره. یعنی هویت اخلاقی نداره، تمام ارزش‌های اون جامعه از هم فرو میپاشه. ارزش‌های یک جامعه بنای عمل و اقدام جامعه هستن. حالا بعضیا میگن آقا هی نگید ارزش‌ها، ارزش‌ها، برید روی عمل و اقدام و این موارد. بابا نظام ارزش هاست که رفتار سازه، منشأ رفتارها و اقدامات منشأش نظام ارزش هاست. مثلا شما اگر نظام ارزش ها درست نکنید در عالم انسانی، چه چیزی ارزشه چه چیزی ارزش نیست که نمیشه عمل که ازش در نمیاد که. عمل و اقدام، جهتگیری، تمایلات، گرایشات، همش منشأش ارزش هاست که چه چیزی رو انسان براش ارزش قائله، چه چیزی رو براش ارزش قائل نیست. اونی که برای عدالت ارزش قائله و برای ظلم ارزش قائل نیست، اونی که برای کرامت ارزش قائله، اونی که برای صداقت ارزش قائله، اونی که برای علم ارزش قائله، اونی که برای جهل ارزش قائل نیست، اونی که برای حقیقت دنیا ارزش قائله، برای دنیای مذموم ارزش قائل نیست. بعد این ارزش ها و نظام ارزش ها و خواستگاه ارزش ها منجر به اقدام و عمل میشه. پس این نظام اخوت آمده میگه که نظام ارزش های شما اقتضا میکنه که عزت و کرامت انسان ها شکسته نشه. حالا میبینید مثلا تو جمع های مؤمنانه، تو جمع های حزب اللهی، تو جمع های این رو قبول نداره، او رو قبول نداره، این مجموعه این مجموعه رو قبول نداره، اون مجموعه اون مجموعه رو قبول نداره، این یکی زیراب او رو میزنه، او یکی زیراب این یکی رو میزنه، این یکی او یکی رو به حساب نمیاره، این یکی این یکی رو به حساب نمیاره. من این بحث رو نزدیک به 30-40 جلسه یه جایی گفتم. این بندگان خدایی که عوامل ضبط برنامه بودن، یه تیم فنی بودن، آخرش یه بند خدا آمد من گفت حاج آقا همش یه جوره قابل تحمل بود، گفتی ان یغفر زلته ان یقبل معذرته، هی گفتی اینا رو ما یه جوره با خودمون کنار اومدیم، حالا یه جوره بگذریم، ببخشیم، نادیده بگیریم، چی چی همه اینا. ولی چیزی گفتید که ان یرا زینک زینه و شینک شینه، همه موفقیت های او رو موفقیت خودت بدونی، همه کاستی های او رو کاستی های خودت بدونی. گفت من چند روز خیلی دارم کلنجار میرم با این مسئله کنار بیام نمیتونم. بعد مثلا میگفت که اگر یه موقعیتی بود بین من و او و مثلا این موقعیت به او داده شد به من داده نشد، بعد من خیلی باید خوشحال بشم از این مسئله، من استحقاق این موقعیت رو دارم. گفتیم بله، اگر او بدون استحقاق بهش داده شد، ولی اگر بازم او هم استحقاق داشت تو هم استحقاق داشتی، ولی این استحقاق به جای تو به او داده شد، او رو گفتن برنده اول، تشویقش کردن، چقدر خوشحال میشه از این حالت. به اندازه‌ای که اگر این رو به تو داده بودن خوشحال میشدی به همون اندازه میشه؟ گفت نه اونجور نمیشه. گفتم خب پس اینجا نظام اخوت اشکال داره. میگه ان یرا زینک زینه و شینک شینه، خوبی های او رو خوبی های خودت بدونی، ضعف های او رو ضعف خودت بدونی. پس ببینید حالا من روی این دوتا اتفاق، ان یغفر زلته، این که من خطای برادر مؤمن خودم باید ببخشم. حالا این خطا بخشی رو هم قبلا توضیح دادم، یک وقت به نحو عفو، یک وقت به نحو صفحه. یک وقت اصلا من میبخشم ولی تو ذهنم میمونه که بخشیدم، یک وقت میبخشم و پاکشم میکنم، هیچی تو ذهنم نمیمونه، یه مرتبه هم بالاتر تو ذهن او هم نمیمونه که اصلا اتفاقی افتاده بین من و او، تمام شده رفته. به خلاف حالا مثلا شما توی پرونده ها میان آقا این نمرته، اینم هست تو بایگانی، ولی اشکال نداره ما از این فعلا به تو یه مهلت دیگه دادیم که یه امتحان دیگه بدی، این میشه عف. صف اونیه که این برگه رو مچاله میکنن میندازن، میگن آقا این برگه که انلم یکون شیئا مذکورا، دوباره از اول به میگن صف، یعنی هیچ چی نیست، هیچ سابقه ای نیست، دوباره سفیده سفیده، دوباره کار داره از اول شروع میشه. این نظام میگه وعفو واصفحو، میگه خدای متعال در فردای قیامت هم با شما همین روشی رفتار میکنه. شما میرید توی بهشت خدا با پرونده سفید لذت میبرید به این که بگید واقعا تبارک الله احسن الخالقین، خدا چی خلق کرده مثل من، یه گناه هم نکرده، یه اشتباه هم نکرده، خلاصه چه بهشتی هم، مثلا لذت میبره آدم از بهشت، هیچی سابقش اصلا محو میشه. بلا اگر آدم یه چیزایی باشه جلوی چشش بعده بگه چقدر شرمنده ای ما این کارا رو کردیم، بعد خدا اینجوری مثلا لطف و احسان شامل میشه زهر ما رو آدم میشه اینجوری. ولی یه اتفاقی اونجا میفته که انسان از بهشتش لذت میبره به خاطر قاعده صفر. میگه در مناسباتتون با همدیگه همین روشی برخورد بکنید. این تو دو تا اقدام حقوق و اخوتی که غفران زلت و قبول معذرت با اون تفصیلاتی که عرض کردم با اون منطقی که از اول شروع شد تا خود حقوق رسید. ما بقیه حقوقش رو هم من عرض میکنم ان شاء الله جلسات آینده عمری باقی باشه. ولی دوستان اینو تمرین بکنید، اینو تمرین بکنید، تمرین جمعی. کلن اساساً اخلاق، اخلاق اسلامی حقیقتش اخلاق فردی نیست، اخلاق جمعیه. حقیقت اخلاق و حقیقت تربیت اخلاقی یعنی اخلاق در میدان، نه اخلاق در حجره غار و در گوشه غار و در گوشه کجا. او اخلاق نیست، اثر ایمان فردی حد اقلیه، اثر ایمان جمعی حد اکثریه، اثر تقوای فردی حد اقلیه، اثر تقوای جمعی حد اکثریه. تقوای فردی یعنی نگهداشت خود، تقوای جمعی یعنی نگهداشت دیگران. این تقوای جمعی یعنی نگهداشت دیگران، اثرش به اندازه‌ای که من دیگران رو تقواشون رو نگه می‌دارم، تقوای خودم رو رشد دادم. به اندازه‌ای که تقوای خودم رو نگه می‌دارم، تقوام حد اقلیه. این رو تمرین باید بکنیم هممون. برای این معنا خدا توفیق بده. انشالله ما مواردش رو مورد به مورد جز به جز انشالله خدمتون عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.